الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت دائمت علی اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و الحمدلله رب العالمین که توفیق دیگری نصیبمون شد در محضر بزرگواران به خوانش دوباره نامه حضرت صادق سلام الله علیه به شیعیان بپردازیم. شکر دیگری هم خدای متعال رو میکنیم که نشسته امروز ما 40 جلسه ای هست که الحمدلله بر سر این سفره نشسته ایم و ممنون خدا هستیم، مدیون خدا هستیم، مرزوق خدا هستیم، مشکور و موهوب. انشالله که تداوم داشته باشه توامان همیشه استفاده ما از معارف اهل بیت علیهم السلام و نشستن بر سر سفره سخن و کلام معصومان. در نشست قبلی که خدمت شما بودیم و یه فاصله افتاد خدمتتون رسیدن، بحث ما در باب حسد بود. واژه‌ای رو حضرت در این نامه به کار برده بودند که این بحث رو با هم آغاز کردیم، به پایان نرسید، کماکان برگه پیش رو با هم می‌خوانیم. عرض کنم خدمتتون که بخوانیم اون براءت استحلال نامه رو. ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبدالله علیه السلام انه کتب به هذه الرسالت الى اصحابه. امام این نامه رو به اصحابشون نگاشتند و فرمانشان دادند 4 کار کنند: مدارسه کنند نامه رو، در نامه توجه کنند، برای عمل به نامه شرط و شروط برای خود بگذارند و نامه رو به کار ببندند. پس چنین که فرمودند، شیعیان نامه رو در جای نمازهای خود در خانه ها می گذاشتند، نمازشان که ختم می شد به نامه می پرداختند. این جمله است: و ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسده. در جلسه قبل قسمت‌های مختلفی از بحث حسد رو با هم پیش بردیم، تا روایت چند خواندیم آقا، خاطرتون هست؟ روایت 3 رو هم با هم خواندیم. یک گزارشی از ماوقع نشست قبل خدمتتون عرض می‌کنم، ذهنمون یه دیوارچینی پیدا بکنه، برسیم به بحث‌های امروزی تر خودمون. یک این که تعریف کردیم حسد رو. اولا گفتیم لغت حسد از حسدل میاد، خاطرتون هست؟ به چه معنا بود حسدل؟ جان به معنای کنه، به معنای حیوانی به نام کنه. به حسد هم که میگن حسد، چون یک در واقع مسئله‌ای هست که به جان خود آدمی میفته، جانخاری میکنه، خیشخاری میکنه، نه دیگر خاری. به کنه هم که میگن کنه و این فضاش هست. بعضیا گفتن علت این که حسد رو از حسدل گرفتن اینه که خیلی شکار کنه سخته، خیلی در واقع از بین بردنش دشواره، در عین ریزیش، در عین سقارتش عمق فاجعه زیاده. حسد در عینی که به چش نمیاد خیلی آسیب میزنه، از بین بردنش هم زمان میبره. گفتیم تعریف حسد این بود. تعریف حسد عبارت بود از چی؟ کسی خاطرش هست؟ تمنای زوال نعمت از زو نعمت. گفتیم این تعریف راغب اصفهانی به ما گفته، تعریف یک دانشمند شیعی ماست: تمنای زوال نعمت از زو نعمت. یعنی صدا کلمه قلمبه است، تمنا زوال زو نعمت. تمنا میکنه، تمنا در لغت عربی با تمنای ما فرق میکنه. این کارو کردید، خیلی ممنونم، تمنا میکنم. تمنا در کلام عرب به معنای یک اراده درونی است که به بیرون ترشح میکنه. یه بار یه اراده درونی هست، در درون هم میمیره، این تمنا نیست. یه بار من در درون یه چیو میخوام، واسه اتفاق این حادثه درونی کاری میکنم که به بیرون هم ترشح پیدا میکنه، بهش میگن تمنا. من میشم متمنی، اونی که میخوام میشه متمنای من. کارم چیه؟ تمنا. یه زو نعمتی هست، یه کسی هست یه نعمتی داره، یه چیزی داره که من فاقدشم، من تمنا میکنم نعمتی که او داره زوال پیدا کنه، از دستش بره، از بین بره. این تعریف حسد بود، تعریف در واقع لغوی حسد بود. خیلی برام جالبه که در روانشناسی غرب، با اینکه خیلی ماها با هم فاصله داریم، یعنی خیلی از مباحثی که ما میکنیم توی این مباحث در روانشناسی غرب یا اصلا نیست یا اگر هست نوع پرداخت بهش متفاوته. یه پرانتز باز کنم، دقت کنید، ما یک روان داریم، یه روح داریم، یه جسد داریم، یه جسم داریم. روانشناسی به روان آدمی میپردازه، نه به روح آدمی. خیلی از مباحثی که مشکلات و مرضهای، درسته ما تو پارسی سینونیم به کار میبریم، میگیم هزار بیمار روحی روانی است، اما ممکنه من بیمار روانی باشم روحی نباشم، یا بیمار روحی باشم روانی نباشم. اونی که شما تو روانشناسی به خصوص روانشناسی بالینی به عنوان روانکاو میای سراغ من بیمار، نهایت هنرتون مدیریت یا درمان بیماریای چیه؟ منه؟ روانی منه. شما اصلا راهی به روح من نداری که بخوای روح من رو درمان کنی. اصلا روانشناسی به روح آدمی تصرفی نداره که بخواد درمان کنه. اگر یه بیماری بیماری روحی بود، من از روان ببینید خیلی دقت کنید، یه بیماری هزار بیماری روحی بود، من از روانشناسی خواستم کمک بگیرم و فقط با فرمان او رفتم سراغش، ممکنه بیماری من تسکین بیابد، نمیتونه درمان بکنه، چون راهی به روح من اصلا نداره. این خیلی موضوع مهمی است. روانشناسی نهایت فعلش در روان آدمی است. یکی از بحث‌های مهم که تو اینجا نمیخوایم بکنیم، تفکیک بین روحانیات ما و روانیات ماست. ببین مثال بگم، آلودگی صوتی در روان من تأثیر میذاره، گناه در روح من تأثیر میذاره. دقت میکنید؟ پولداری روان منو خوب میکنه، اما ممکنه همون پولداری روح منو تخریب کنه. به دیگر سخن، روان آدمی یعنی آنچه که جسد نیست، جسم منه. اما در به این مثال میگم، منی که میرم سراغ یک متخصص اعصاب، اون منو تراپی قرص میکنه از باب تسکین. چه میکنه؟ جسمی به نام مغز منو، جسمی به نام اعصاب منو تخدیر میکنه، تسکین میده، من آرامش پیدا میکنم. گمان میکنم دیپرشنم تمام شد، با اینکه یک تسکین جسمی است، جسمی به نام اعصاب. اینا اعصاب ما جسم ماست دیگه، درست جسد نیست که شما نشونتون بدم، اما جسم منه دیگه. لذا منو وقتی شما دفن میکنی، اعصاب منم دفن میکنی، دفن میکنی مغز منم دفن میکنید. یا میگید آقا نفلانی بر اساس قاعده X میخواد جسدش رو و جسمش رو به دیگری منتقل کنه، مثل قلبش و مثلا مغزش اگه بشود. اما روح من که این قصه ها نیست. حالا همه رو واسه این گفتم، حسادت بیماری روحیه یا روانیه؟ روحیه. روحیه یعنی چی؟ یعنی بیماری است که در درون آدمی. وقتی میگم درون، اینجا اشاره میکنم غلطه ها، باید بگم در درون من، در روح من قرار میگیره. اونی که سول در روح من قرار میگیره، بله، میتونه این بیماری روحی هم روان منو داغون کنه، هم جسد و جسم منو داغون کنه. میرسم یه الان بهش. یه بیماری روحی هست، اینقدر این آسیبش زیاده، روان آدمی رو از بین میبره، جسم و جسد آدمی رو هم از بین میبره، به خاطر که روح خرابه. حالا شما میرسید آقا من روانشناس، من روانکاو، روانپزشک، من به شما تراپی هایی میدم که در روان شما قدری دستکاری میشه. این مثل چی میمونه؟ چه بگم، فرض کنید لوله‌ای در درون ساختمان ترکیده، یهو صابخونه میگه ببین گچ ها اینجا رطوبت کرد، من یه گچکار میارم گچ میکنم. دوباره باز ماه بعد آقا هی شما گچ رو عوض میکنید، چون فکر میکنی روانی مسئله، اما مشکل روحی است. اون روح باید درمان بشه. روح درمان نشه، این روان رو هر چه تراپی کنی آش همونه، کاسه همین، تسکین پیدا میکنه ها. آخش یه زوجی مشکلات روحی زناشویی دارن، میرم پیش من مشاور، من تراپی هایی میکنم، درمان هایی میگن آقا دو ماه خوب بودیم، ها یهو چه میدونم دوباره از یه بهانه شروع شد، آتش فشانی مهیب‌تر از قبل. چرا؟ چون من مشاور اومدم گچ رو درست کردم. اینا بیماریشون روحی بود نه روانی، اینا مشکلشون اساسی بود نه روبنایی. دین میاد کاری که انجام میده به روح آدمی میپردازه. هفته قبل عرض کردیم قبول داریم روش‌های درمانی دین در حل مسائل روحی چیه؟ خاطرتون هست؟ بلند مدته. بله آقا من میرم مدیتیشن، میرم هیپنوتیزم، من میرم یوگا، من میرم چی، من میرم چی، فلان مسئلم دو ماه کلی عوض شد. منم قبول دارم، میگم راست میگی، درست میگی، هفته قبل مفصل بحث کردیم و نقدش هم گفتیم، اما فلان جور بحث دینی رو کردم، نذر، نیاز، نماز، صلات، زکات، هر چی شماها گفتید، اما ماها سپری شده، اون اثری که تو فلان تراپی گرفتم تو اینجا نگرفتم. جوابش رو ما هم موافقیم، کارهایی که از طریق دین میریم سراغش میزان تأثیر دهیش زمان بر است. چرا؟ چون دین اصلا به روان من کار نداره، توی این کار او به روح من کار داره. سعدی به روزگاری مهری نشسته بر دل، حالا شما بگید دردی نشسته بر دل، مرضی، مصیبتی، فاجعه‌ای، کارسه‌ای بیرون نمیتوان کرد الا چی؟ به زمان و دراز مدتی و کار و برنامه و تراپی. حالا هم زمان میبره و اگر حل شد حلش عمیقه، حلش اساسی و بیسیک و بنیادیست. اینا تقریبا چلانده شده بحث در واقع نوبت قبل ما بود که در بابش اینو میخواستم بگم، در روانشناسی غرب هم به سراغ حسادت رفتند، حرفای خیلی قشنگی هم زدن و من هم چند تا مقاله براتون معرفی میکنم، ببینید خیلی خوبه. اما با عنوان بیماری روانی سراغش رفتیم. چی میشه به زبان لاتین حسد؟ تو انگلیسی چی؟ چی؟ اون میتونه معانی دیگه‌ای داشته باشه، اما در روانشناسی ما این کلمه رو برای حسد استفاده میکنیم. anyway این کلمه است در مباحث روانشناسی که صحبت میشه، شما در مدخل ای در واقع دائرة المعارف روانشناسی استنفورد مفصل توی مدخل حرف ای ما از حسادت مقالات بسیار بسیار خوبی داریم، کارهای خیلی خوبی اینها میکنن، پژوهش‌های فراوانی شده، کارهای میدانی خیلی خوبی شده. به هر حال گفتم اونجا هم دارن کارهای انجام میدن و برای کسی که توی این حوزه ها کار میکنه دیدن اونها بدک نیست. بله خانم.
یعنی اگر که ما روانمون رو از حسد پاک کنیم، اونور میریم، روح ما درگیر حسد
ما. کدوم ور میریم؟ ها حالا خب آره. بله. بله ببین حالا این مطلب بگم، ممکنه من روانم رو از حسد درست کردم، یعنی حسد من به آقا ریزش نمیکنه، مدیریت کردم حسدمو، اما روحم از حسد کماکان آغشته است. یا تازه عرض کنم آبی ندیدم که بخوام شناگری بکنم، من حسودی هستم که زمان حسادت پیدا نکردم، قدرتی پیدا نکردم، سمتی پیدا نکردم. بله من پس پیش خدا مؤاخذم، چون با مرض دارم به اون دنیا میرم. فرمود اون دنیا رو ما چجوری آدم ها رو محاسبه میکنیم؟ من کان لهو چی؟ قلب. چجور قلبی میخوایم؟ قلب سلیم. در مقابلش قلب چیه؟ مریض. قلب یعنی روح تو بحث ما دیگه. قلب من وقتی قلب حسوده قلب مریضه دیگه. پس کاملا درسته این مطلب جناب عالی. ما برای درمان این امور نمیگم سراغ روانشناسی نریم، حتما هم برید استفاده هم بکنید. اما سوال، وسواس یه بیماری روانی یا روحیست؟ بیسش چیه؟ بیسش روحیه. میتونه این بیس روحی به روان منم ترشح کنه، گاه به جسد و جسم منم ترشح کنه. حالا من میخوام برم میگم رفتو پیش روانشناس، یک کسی که به بیماری وسواس مبتلا شده بود، او گفته بود که یه کاری هست، کردی و الا فلا هیچ، این قبل ما سبا. چه کار؟ یه کار خیلی لطیف بگم تو جلسمون بگم، زیباست، از لطافت طبع من ناشی میشه دارم اینو میگم. گفته بود که سطل آشغال در طول هفته که بارگذاری میکنید، سعی کنید بارگذاری مایعات توش زیاد باشه، یعنی زباله هایی که مایع باشه در طول هفته این بارگذاری انجام بشه. توی خانم وسواسی لطف کن بده بالا لباسا رو، با این دست ها شروع کن به چنگ زدن کل این زباله، اینقدر این کار رو بکن که وسواس در تو بمیره. و اون میگفت خدا شاهده من 6 ساعت یه بار 4 بار در شبانه روز انجام میدادم و بعد از چند روز یه احساس آرامشی، اولا به راحتی میشه با سطح زباله تعامل کرد، هذا اول کلام. دو، اینقدر این چنگ زدن عمیق بود و ترشحات به این برمارس که تو اگر میخواستی اونا رو پیگیری کنی دیگه خودش مثلا میگفت کلی آروم شدم. من سوالم اینه چی آروم شد؟ روحت آروم شد؟ تو دیگه وسواسی نیستی؟ یا تو گمان میکنی وسواسی نیستی؟ یه مدتی صبر کن، از یه جای این وسواس میزنه بیرون به مراتب فجیع‌تر. نمیگم اون آقا غلط میگفتا، اون آقا داشت فقط از یه تکنیک استفاده میکرد، بهش میگیم تکنیک سرگرم کردن. اونو مشغول کرد به یه قسمتی. خب این تکنیک همه جا هست دیگه، مثل شعبزه است. اینا آرته، اینا فنه، اینا اسکیله. شما هم بخونی هست، منم بخونم هست، حالا چیز غریبی نیست. اما دین با این روش سراغ این مباحث نمیاد. اینا همه رو گفتم که وقتی بحث حسد رو داریم میخونیم نگیم آقا پس چرا بحث مهارتی توی این نشسته شما ها نکردید؟ کلاس با روانشناسی نیست. الا ماشاءالله یک مقاله خوب معرفی کنم. نقش صفات اخلاقی هرس، کبر، حسد در پیش بینی روان آزردگی، یه مقاله است جناب آقای عباس ساتوریان نوشته. اون موقع که نوشته دانشجوی روانشناسی بوده، دکتری الان دکتریشو گرفته. یه مجله خوب تو کشورمون منتشر میشه به نام روانشناسی دین، مقالاتشو ببینید خوبه، مجله خوبیه، مجله میان رشته ای، یعنی یه سایکولوژی چی؟ آره الان فکر کنم شماره مثلا 40 خورده ایش اومده بیرون، من میبینم آبونم، مجله خیلی خوبیه روانشناسی. این شماره 34 شه. این مقالات شماره خیلی کار قشنگی کرده از دیدگاه روانشناسی سراغ این سه تا بحث رفته. چرا این مثلث رو روش کار میکنیم؟ هرس و کبر و حسد چه توامانی با هم دیگه دارن، چه تجانس رفتاری با هم دارن. مقاله خیلی خوبی از دید یک روانشناس به مباحث روایی نگاه کرده، مباحث خیلی خوبی هم هست. این رشته جدیدی است، روانشناسی دین رشته جدیدی. بله خانم. کدوم؟ من میخوام میگم مثلا راحت دین مشخص کرده بیماری روحی چی هست دیگه. یک کاری که الان نمی کنیم، در دین آنچه که رذایل اخلاقی معرفی کرده بیماری روحیه. به مثال میگم، من که تو یک شهری زندگی میکنم که آلودگی صوتی داره، عصبانی میشم، حوصله بچه‌مو ندارم، این بیماری روانی منه. یعنی شما میتونی مسائل روانی منو کم کنی، آسیب من برم تو استراسبورگ زندگی کنم، آروم آروم برعکس میشم، ریلکس. این چون مشکل روانی من بود دیگه. یک کسی خدای نکرده یک آقایی هست مشکلات مالی داره، چکش برگشت میخوره، تو یک پروسه فشار زیق هست، اون مشکل روانی پیدا میکنه. مراکز تیمارستانهای ما، مراکز روحی روانی، بیمار روانی جذب میکنن، نه بیمار رو آقا من حسودم میشم یا اینجا بستریشم ناقش بده تشریف بره جای دیگه. بیمار روانی رو جذب میکنن. روایات ما به ما میگه رذایل اخلاقی چیه. هر چی رذیله اخلاقی بود مشکل روحیه و ما فقط از طریق دین میتونیم سراغش بریم، یعنی تراپی هایی که دین به ما فرموده. بله خانم.
با هم تعامل دارن؟
آره.
روانش
آره؟ نه ابدا برعکس. چرا ها؟ یعنی ممکنه من روحم سالم باشه اما تابع یک، ببین مثال میگم، مصیبت. الان یه بحثی ما تو همین مجله داریم به نام روانشناسی مهار مصیبت. زبونم لال، تو یه حادثه ای یه خانمی شوهرش و بچه‌ش رو از دست میده، در معرض آسیب روانی شدید قرار، یه خانم طلاق میگیره، در معرض آسیب، هم آقا هم خانم همون بچه، اینا در معرض آسیب روانی قرار دارن. میدونید ممکنه روح این خانم خیلی هم عالی باشه، روح این آقا خیلی عالی باشه، اما بیا برعکس، اونی که بیماری روحی داره لاجرم به روانش و جسمش و جسدش میتونه تأثیر داشته باشه به میزان عمق اون بیماری روحی، به میزان عمق. تقریبا این چند جمله کلید بود برای مطالعه مباحث و ورود و خروج و خیلی از مباحثی که ماها سراغش میریم. باری بیم سراغ روایات جونم. متوجهم. ببینید تقریبا دین حدود این رو هم بیان کرده، یعنی این قاعده اولا یه قاعده مطلق نیست، از هر چی که میترسی خودتو در معرض او قرار بده تا ترست زایل بشه. سوال، آیا زوال هر ترسی محبوب است؟ من از حیوان وحشی میترسم پس خودم در جنگل قرار بدم؟ نه، اونم جمله دقت کنید خیلی جمله عجیبیه. آقا فرمود ازا، حدیث کی حفظه؟ ازا چی؟ آفره، جمله اینه، یه نسخه هم داره اینه، فرمود ازا هبت امرن یا ازا خفت امرن. ما تو عربی یک خوف داریم، یه خشیت داریم، یه جبن داریم. اون عزیزی که میگه برو سراغ سطل آشغال، من نسبت به او جبن دارم نه خوف. خوف یه امریست و جبن یه امریست، اینها جبنه. ما میگیم آقا نفرمود ازا نسبت به این موضوع تو حسی داشتی، ازا هبت یعنی چی؟ یعنی تو درست خوندی، برای سخنرانی آماده هم هستی، قولم به سخنرانی دادی، اون دقایق آخر میترسی، میگن خلش بده بره سخنرانیشو بکنه چون مقدماتشو طی کرده. نمیگه دل به در، اصلا این نمیگه ریس کن دل، میگه مقدماتو طی کردی. این تعبیر رو من از یک اساتیدم شنیدم، به روحانی عزیز میگفت کلاس شنا رفته، شناگری رو هم رو کاغذ بلده، اما تو تنهایی تو استخر میترسه به پر، اینجا باید قربت الله خودش داد، چون اذا هبت امرن فقع فی، چون مقدماتو طی کرده. ابدا این حدیث جواب اون پیشنهاد اون دوستمون نیست، دو تا کیس کاملا متفاوت با هم دیگه هست تو این قصه ها. درست. ببینید ما در روانشناسی که رفتار درمانی داریم، درسته که تازه خیلیاش متأثر، چون من اعتماد به نفسم ضعیفه، بیماری روانی دارم، در عمل با شما نشون میدم رفتارم مشکل داره، شما هم میای رفتار درمانی میکنی یا میای روان درمانی میکنی. کلن غیر از، حالا تعبیرم تعبیر درستی نیست، میتونید بهش مطلب خشار، حوزه غیر متافیزیک، حوزه ما بعد و طبیعه نباشه، راهی به روح نداره اصلا. اونی به روح ربط داره که از ملکوت صحبت میکنه. چرا؟ چون روح من تحت تصرف ساینس اصلا نیست. یه دانشمند آنچه که میگه در حوزه روان من نهایت، تازه اگه درست بگه ها، اونی که شما از روح صحبت میکنی حوزه متافیزیکه، حوزه در ما مابعد و طبیعه است به قول اونوریا، به تعبیر دین حوزه شرع، حوزه ملکوت، حوزه در واقع غیب، حوزه وحی به امثالهم. وحی با روح من ارتباط داره. نه، شما امروز با هم تبانی کردین، سوال کنید همش قرضی هست بگید، اشکال نداره، شوخی میکنم. تازه آقا هفته پیش نبودن، یعنی اینو این نکته مهمیه. بله، سه هفته است. بله خانم بفرمایید.
شما میگین که
چی؟ تو روانشناسی خب دیگه من میگه چه کن دیگه؟
میگه
در همینو میگیم دیگه، میگیم من برای حل بیماری روحیم باید برم سراغ دین. هفته قبل گفتیم، گفتیم کلماتی تو قرآن به کار میره، من مراقب باشم، میگه شفا، میگه مرض. سوال، ببخشید این واژگان تو کدوم کتابه؟ فیزیولوژی گایتون؟ میگه نه، قرآن. اگه قرآن میگه شفا، نرم سراغ قلنج و آرتروز. کتاب مقدس کتاب جسم و جسد من نیست، هدن للناس، کتاب هدایته. یه تعبیر تو قرآن هست، تعبیر ما کنتم تعلمون لا تعلمون، چی ترجمهش میکنیم؟ میگه پیامبران دین قرآن اومدن به شما یه چیزایی رو بگن، ما کنتم لا تعلمونه، نه ما لا تعلمونه. تو عربی چی باید ترجمه درست بکنیم؟ آفرین، نمیتونستید بفهمید. پزشکی رو تو میتونی بفهمی، جراحی، قرآن نیومده به من جراحی بیاموزه. من از علی ابن مسترضا شفای دریچه میترالمو نمیخوام، نمیگم امام عنایت نمیکنه، میخوام میگم من برای این حوزه سراغ علی ابن مسترضا نمیرم. دین گفته سراغ علی ابن مسترضا واسه یه کاری برو که یه طبیب نمیتونه اونو جوابش بده. دقت میکنید؟ قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء فی چی؟ سوال دیگه، شفاء یعنی اهل بیت علیه السلام، اصحاب که مریض میگفتن بیا سراغ ما یا برو سراغ طبیب، برو سراغ طبیب. اما بیماری روحی که میری نرو سراغ طبیب، چون طبیب خودش بیماری روحی داره اصلا طفلی، بیا سراغ ما. یعنی طبیبان فوق تخصصی که بیماران روحی روانی هن. نیست تو جامعه امروزمون؟ اله ماشاءالله، فوق تخصص، جراح زبردست، صدها چه میدونم درند و برنده این برون، اما پر بیماری روحی روانی. یعنی شفای قرآن شفای روحی است، مرض قرآن هم مرض. وقتی میگه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، فی قلوبهم مرضون یعنی چی؟ فی قلوبهم مرضون بیماری روحی، قلب یعنی روح. پس چرا خانم؟ اتفاقا روحمو من از دین باید درمان بگیرم. کسی مؤمن، آن کسی که مؤمن است فاقد بیماری های روحی است. من اگر مؤمن باشم حسود، مثل موجودی هستم که یه بخش های از درمانیات من ناقص مونده. سوال، آقا یعنی تو میخوای بگی علی ابن مسترزا بیماری شفا نمیدهد؟ اینو میخوای بگی؟ بی جا میکنم این حرفو بزنم. ای اگر علی ابن موسی عنایتی بفرماید بیماری ببخشید جسمی شفا بده، اسمشو میذاری چی؟ کرامت. یعنی قرار نبوده این اتفاق بیفته، آقا عنایتی کرده یه فلجی خوب شده. دقت میکنید؟ اما تو برای رفع فلجی هزار برو پیش پزشک، اما عزیزم برای رفع بیماری روحی فقط برو سراغ علی ابن موسی رضا، چون جای دیگه پیدا اصلا نمیکنی. این بیچارگی منه، من برای بیماری قلنج و آرتروز و دندون کلسترولم خدمت علی ابن موسی رضا برم، اما برای اونا نرم، چون قرار نبود من واسه اونا برم سراغ امام، قرار بود من برای روحم برم سراغ امام. حالا به این سخن، اگه اینجوری باشه اونایی که قرار خودشون رو پنجره فولاد ببندن دیگه صندوقت، یعنی کسی پیدا نمی‌کنی که نبنده اگر بدون اینجا کجاست. اما چون من پیش اینجا بخش بیماری‌های جسمی و جسدی و فلجی و نخایی و ایناست، خب من که الحمدلله سالمم که نه سالم نیستم و باید خودم رو ببندم به چی؟ وعتصمو. این پنجره فولاد هم خیلی بزرگه، میتونه تو خونه خودم باشه، پای یک کتاب باشه، پای یک متن باشه، با متد او باشه. خیلی حالا به سراغ روی شما رو به خدا، بعد یواش یواش سالاتون ادامه بدید. باری شماره 3 رو فرمودید خوندیم، از شماره 4 شروع میکنیم. امیدوارم بتونیم بحث رو به پایان ببریم امروز. تازه می‌خواستم این بحث جنبی هم آخر ساعت بگم، نمیدونم میرسیم یا نه به مناسبت ایام. 4 احترسو من ثورت الجمد والحقد والغضب والحسد. احترسو تو عربی یعنی چی؟ احترسو، آها آفرین، تو که عربی ما دو تا کلمه داریم، خیلی به این کلمات احترام بذاریم لطفاً. یکیش هست بادرو، یکیش هست احترسو. این دوتا به معنای یه افعال، اگه من یه کارایی رو بکنم مبادرت میکنم، اگه یه کارایی رو بکنم احتراس میکنم، حراست میکنم. احترسو و بادرو به یه آدمی میگن که داره یه کاری انجام میده. یه خانمی که گوشت و فریز میکنه مبادرت میکنه، یه خانمی که چه میدونم سبزی رو تو کجا نگه میداره احتراس میکنه از فساد، یه پدر و مادری که بچه رو خوب تربیت میکنن مبادرت میکنن. فرمود احترسو، احترسو پس به معنای حراست هست، اما حراستی که با یک کاری باید انجام بگیره. سه تا ویژگی داره این کار: یک، زمان، دو، پلن و برنامه، سه، فعل. هر کدومشو بگیرید حراست نیست. یک، زمان، یعنی من بدون زمان حراست نمیتونم بکنم. آقا میشه من وقت نذارم حراست کنم؟ این شوخیه. دو، میشه وقت بذارم بی پلن؟ میگن بی پلن نمیشه، باید برنامه داشته باشی، برنامه رو خود دین بهت میگه. پس یک، وقت میذارم، دو، پلن دارم، سه، این برنامه رو تو اون زمانم انجام میدم. دقیقا مثل چی؟ وقت میذارم، خدمت سمیعی میرسم خدا حفظش کنه، پلنش رو هم اجرا میکنم. اگه وقت بذارم ویزای آلمانم بگیرم، پیش سمیعی هم برم، نسخه رو بگیرم، عامل نباشم باز حراست نیست. حالا احترسو، احترسو میخوام میگم وقتی میگه احترسو، نه اینکه بگیم پناه به خدا به حق پنجتن آل عبا، این نیست معنای احترسو. یک کارایی باید بکنم. از چهار تا چیز هزار احترسو. سوره یعنی چی؟ من سورتل سوره یعنی چی سوره؟ آفرین. کلمه سور اینجوری با سین، سور یعنی حسن، دژ. به قرآن هم که میگن سوره قرآن، یکی از چند تا معانیش اینه که این بسم الله بعدی یه دیواره که جدا میکنه این سوره را از سوره قبلی خودش. چند تا معنی که معانیش اینه. سوره یعنی به تعبیری چی؟ زندان. به تعبیری چی؟ مانع. به تعبیری چی؟ تلهی که پای من توش گیر میفته. خود سوره به هر چیزی میگن که روی من احاطه داره. گاهی تو روایت ماست من سورت الغضب، غضب رو من سواره، هرچی فرمون منو دستش میگیره تو به من سورت داره. احترسو من سورت الجمد والحقد والغضب، این ستا باشه فعلا. والحسد، پس حسد یه اتفاق کوچیک نیست، رو من سوره ایجاد میکنه. یعنی حاسد، کسی که حسد در درونشه بر اساس حسد رفتار میکنه، حسده که اونو میبرتش. یعنی من درسته، یک تعبیر مهمی تو مفاهیم کلامی ما هست، میگیم ما درسته مختاریم، اما گاهی قاد ما به اختیار خودمون رو یا محدود میکنیم یا نابود میکنیم. اگه من به اختیار خودم دست و پای خودم رو ببندم، به اختیار خودم خودم رو قفل کنم، کلیدشم قورت بدم، من آدم مختار میبینم اون تایم بچم داره به سمت پله ها میره، من آدم مختار دیگه اختیار مدیریت بچم رو مختارم از دست دادم. آدمی که حسد میکنه و حسدشو به اختیار خودش درمان نمیکنه، برای درمانش تلاش نمیکنه، اختیار خودشو به اختیار خودش داره محدود میکنه. یعنی میخواد یه سری از امور رو نکنه، یه سری از امور رو انجام بده، نمیتونه انجام نده و نمیتونه انجام بده. خب خودت قفلش کردی، خودت قورتش دادی. امام میگه حسد سوره داره، میرسیم حالا بهش. و اعدو، حالا که احتراس هست یعنی چی؟ اعدو بانوان ترجمه قشنگ بکنید. اعدو چی؟ آها، و اعدو، آیه قرآن هایتون هست، و اعدو چی؟ مستطع من چی؟ ما واسه اعداد قوت میخوایم. وقتی اعداد هست باید قوتی باشه که من بدون قوت چجوری اعداد کنم؟ آقا من هیچ قوه‌ای ندارم. و اعدو لکل شیء من ذلک عدتن، یعنی قوتن، واسه هر کدوم از این بلاهایی که قبلش گفتیم چهار تا بود، حالا حسد و روش انگوش گذاشتیم، دین میگه اعدو، آماده کنید، مستعد بشید، لکل شیء من ذلک. پس واسه هر کدوم یه پلن میخوام، یه وقت میخوام، یه فعل میخوام. اینجور نیست که همشون رو با یک تراپی انجام بدم، با یه قرص انجام بدم. و اعدو لکل شیء من ذلک عدتن، یک عدتن، دو تجاهدونه بها. ببینید عده اسمش چیه اینجا؟ عده اسمشو بذارید فرض بفرمایید چی؟ مثلا راهکار، پلان، چنین روش، منهج. تجاهدونه بها، یعنی نسخه رو نگفت ببوس، گفت بدو از این دارخونه به اون دارخونه، نسخه‌اش تهیه کن، توش مجاهدت کن، واسه اون عده مجاهدت کن. من الفکر فی العاقبته و منع الرذیلته و طلب الفضیلته و صلاح الاخرته و لزوم الحلم. این منه چیه بانوانمون؟ بیانیه. تجاهدونه بها، بکوش، زحمت بکش، جهاد کن. با چیا؟ چه جوری؟ چه ریختار ساختاری؟ اینا من الفکر فی العاقبه. هفته قبل یادتون هست گفتیم چند تا راهکار دین ما میآموزه، تو روانشناسی هم هست، میگن پیشگیری. اگه پیشگیری نکردی مریض شدی، حالا درمان. اصلا گام اول که من مریض نشوم. یکی از راه‌هاش چی بود؟ باورها. به عاقبت فکر کن. یکیش اینه تجاهدونه و زحمت بکش، تلاش کن به چی؟ من الفکر فل عاقبه. اینو چی ترجمه کنین درست آقایون عزیزمون؟ عاقبت به چی چی؟ آقایون بفرمایید. عاقبت به چی فکر کن عزیزم؟ جان؟ روش فکر کنید. روش فکر کنید. حسد آفر. یک. پس یه معنیش اینه. فکر کن به عاقبت این مرضت. به کجا شو این شتابان؟ تا کجا میخوای با این حسد بری جلو؟ تا حالا بدن نفرمود حدس بزن، فرمود فکر کن. پس آقایان عزیز، این از اوناییست که فرمود یه ساعت بشینی فکر کنی، تفکر و ساعت خیرون من عباد سبعید. فکر کن تو چی؟ نه، فکر کن به عقبه، به خلفی. تو حالا چی به دست آوردی با این حسده؟ بعد چی به دست خواهی؟ تش که چی؟ پس یکیش عاقبت این فعلت، دومیش همون که عاقبت خودت. تو قرار پاسخ به خدای متعال بدی و و امثالهم. یعنی بشین به نتیجه و فرجام کار فکر کن. دو و منع رزیله. اینا بعضیا گفتن همه اینا عطف به چیه؟ عطف به چیه؟ من تو اول عطف به یعنی من بیانیه گرفتم. یه احتمالی هست نه، به من ربطی نداره، به فکر ربط داره. فکر کن فی العاقبه، فکر کن فی منع رذیله، فکر کن تو بعدیش. یعنی واسه هر کدوم اینا تفکر بکن. تفکرم تو دین ما تفکر انتزاعی نیست، یعنی چی بود اون مرحوم ایکیوسان نیست، این نیست. من بعضی وقتا به دوستان میگم باید روی قصه فکر کنیم. من چی کار کنم دارم فکر میکنم. چیه تو فکری مرد؟ این چون افسردم پریشونم سرمتون این فکره؟ یعنی فکر من اینجوری کنم چه بکنم؟ شما میگی دارم فکر میکنم. میگن تو دین متفکر موجودیست که تأمل میکنه، یه رفتار میکنه. یعنی این که من فکر کردم یا نکردم و از رفتارم باید. آقا من دیشب تا صبح خوابم نبردا، چیکار میکردی؟ فکر میکردم. اینی که دیشب تا صبح فکر میکردم یا نمیکردم و شما از صبح باید بفهمید، نه از شبم. ممکنه من شب تا صبح تو توهم بودم، تو ایکاش بودم، تو رؤیا بودم، تو خیال بودم، فکر نمیکردم. من دانش آقا من دیشب تا صبح خوابم نبرد. چرا؟ فکر میکردم به بعد درس خوندنم. خب برای اینکه دیشب فکر میکردم یا نه صبح معلوم میشه. امروز صبح دانش آموز نوعی هستم یا نیستم؟ اگه من همون آشم همون، پس دیشب تو رؤیا بودم، تو وهم بودم. خیلی مهمه این جمله. گاهی اوقات من فکر میکنم که دارم فکر میکنم. خیلی واقعا دارم فکر میکنم یا فکر میکنم که فکر میکنم، یا وهم میکنم، توهم فکر دارم، تصور فکر دارم، تخیل فکر. چون اگه فکر میکردی که این نبود قصه. که فکر رو میدونی کی فکر میکنه؟ حر فکر میکنه. کی فهمیدیم؟ من نمیدونم حر کی فکر کرده، کجا فکر کرده، خوابیده بوده، نشسته بوده، چی میخورده فکر میکرده. اما قسم حضرت عباس میخورم فکر کرده. چرا؟ صبح معلوم شده بود. یعنی اینکه کی فکر کرده صبح معلوم میشه. کی فکر کرده؟ اینی که فردا ساعت 10 صبح قرار بوده برن طلاق بگیرن، صبح به خانم زنگ زده، خانم من عذرخواهی میکنم، بیا تمومش کنیم. نه تموم اینجوری، تموم اینجوری. اون تا صبح فکر میکرده. ممکنه فکر تو اتوبوس فکر کرده ها، اما یه فکری که برون داد داده فکره. امام فرمود چی؟ والفکر فی العاقبه والفکر فی منع الرذیله. اگه عطف به او بگیرید میتونید، نه عطف به من بگی، کلش همش میشه بیانیه بیانیه بیانیه. این که رذیله رو من منعش کنم، از خودم بپیرایمش این رذیله رو. و طلب الفضیله به من، تو روایات ما طلب فضیلت به چیه؟ همین که من رذیله رو از خودم همت کنم دور کنم، دارم فضیله انجام میدم. خیلی مهمه ها. همین که خونه رو از خاکا دارم میروبم، نفس این کار اسمش چیه؟ اسمش طلب فضیلته. حالا به هر اندازی موفق به این کار در واقع بشم. خب و صلاح الاخره واضحه و لزوم الحلم. لزوم الحلم یعنی چی؟ لزوم الحلم آفرین، یعنی ببین چون هزار دردت روحیه، یهو نگو خب من که سه روز اون سری کردم چرا نشد. حلم باید داشته باشی. چون تو روحت نشسته اینجا. تو تعبیر حلم میدونید به ازای اینکه کجا استفاده بشه نقش داره. تو روایت ما حلم اینجوری معنا میشه. یه بار میگن حلیم باش، یعنی عصبانی نشو. یه بار میگن توی برنامه ریزید حلم و تشبیه کردن به فلاح. کشاورز اگه حلیم نباشه کشاورز نیست. یک تعریف خوب من از حلم ارائه بدم، این تعریف خودم خیلی دوست دارم، از یک عزیزی استفاده کردم. میگه حلم یعنی شناخت مقطع و توجه به هر مقطع و به تعبیر من تعجیل نکردن از پریدن پله یک به لسه. یعنی کشاورز میگه الان من کاشتم، اینجا الان مقطع منه دیگه، آقا من این درختمو به کی بفروشم الان وقتش این نیست، اینجا درست کارتو انجام بده. تو این مقطع چی میخوای سر بزنه؟ شکوفه گیلاس؟ نه بابا، اینو آب هر چی هست من بلد نیستم دیگه، مقطع بعدی، پلن بعدی است. تو برنامه ریزی های خیلی مهمه، توی برنامه خیلی مهمه. من یه برنامه ریزی میکنم باید حلیم باشم، میگم فلان اینجا الان من با دوستان طلب دانشجو میگم ببین الان نرو سراغ این که فلان سخنران چقدر سخنرانی میکنه، تو الان تو این مقطع فقط باید درس بخون، چون اونی که رسیده به اونجا تو اون مقطع فقط خونده ها. میدونید برای یه عده یه زمانی منبر رفتن حرامه، سخنرانی کردن. میگن تو اگه اینجا کار سخنرانی بکنی، کار نویسندگی بکنی، به تعبیر اون لذته میاد زیر دندانت، دیگه درس نمیخونی. تو باید اینجا هی انبار کنی، آرشیف کنی، زمان بیتونت میرسه. هر کی تو فضای خودش، فضای خودش. جان آره، تو بحث حلم داری بیشتر داری تو این جهت، حتی تمرین های اینجوری. آره مثال بگم، ببین مثال عرض کنم تو نهج دیگه، آقا به یه کسی که ببین گاهی قد تدریب یه چیزی هست بهش میگیم تمرین، ببین تدریب، تدریب تو عربی از تمرین بهتره. ممکنه من تنابم میزنم اما این تمرین هست، اما وزنم کم نمیشه. اما تدریب زمانیه که اون تمرین رو مستمر میکنم نتیجهش میگیرم. درسته یکی چیز زبان میخونه، انگلیسی میخونه، واقعا تمرینم میکنه، اما چون استمرار نداره تمرین تدریب نیست. تو نهج البلاغه است، آقا به یک کسی که عصبانی مزاج بود به تعبیری متواضع و آروم فرمود که و ان لم تکن حلیما، اگه تو حلیم نیستی واقعا فتحلم، خودتو بزن به حلم. بزن به حلم یعنی چی؟ یعنی شروع کن کارایی کنی که این کارا رو حلیما میکنن، اینم تدریب کنی. بعد جمله داره یوشک، یعنی چقدر نزدیکه که یک کسی تدریب بکنه و برسه به اون حلمه. پس این یه راهکار شد، راهکار تدریب علی الدوام. من تو خونه با خانومم بد اخلاقم، تدریب کنم. من خانوم زود از کوره در میرم، تدریب کنم. ما آدمیم دیگه، با تدریب لاغر میشیم، با تدریب چاق میشیم، با تدریب انگلیسی میآموزیم، با تدریب حلیب میشیم. اینا تدریب هایی هست که کار انجام میده. باری جان الان واقعا جوابشو نمیدم. سه تا کتاب معرفی میکنم، خیلی کتابای خیلی خوبی هست، سه تا کتاب خیلی خوب معرفی کنم. یک کتاب هست اسمش هست کتاب عقل، یه آقایی نوشته به نام آقای بنی هاشمی، از علمای خوب تهران، آقای محمد بنی هاشمی. سه جلدیه کتاب، دو جلدیه و سه جلدی توی یه جلد چاپ شده. کتاب عقل خیلی کتاب خوبی. دو، کتاب بعدی به نام عقل در کتاب و سنت، یه روحانی دیگه به نام آقای برنجکار نوشتن، دکتر رضا برنجکار، اون بزرگوار بالایی هم دکتر بنی هاشمی بودن. این دو کتاب، کتابای بسیار بسیار خوبی هست، حتما ببینیدشون، خیلی جواب میده و کمک میکنه به این دوتا موضوعی که خدمتتون عرض کردم. باری بیا سراغ شماره 7 خواهش میکنم، این 5 و 6 بمونه، اگه رسیدیم میخونیم، اگه نرسیدیم عمری باشه میذاریم برای نوبت بعد. تعابیر بسیار مهمی اینجا هست در نهج البلاغه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود العجب لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد. این تعبیر خیلی عجیبه، حساد و اجساد. العجب، تعبیر عجب در فرهنگ من و شما یعنی سورپرایز، تعجب، شگفتی. تعبیر عجب تو روایات ما به کس و کیسی میگن که داره عکس السیر حرکت میکنه. یعنی من وقتی یک کسی یک کاری انجام میده تعجب میکنم، دین وقتی یک کسی توی اتوبان یه طرف اینوری میره میگه العجب. این العجب نه اینکه سورپرایز شدم اه چقدرم قشنگ گرفت، این چرا اینجوری، این العجبا استنکاره، این داره چی کار میکنه. العجبو یه جایی من یک پنج شبی که صحبت کردم اومدم تعجب های روایت رو بحث کردم. عجبتو، من علی تعجب میکنم، یکی از تعجبتو اینه، عجبتو لمن یتفکر فی معکولهی. من غذا میخوام بخورم میبینم فاسده، معذرت میخوام این یه بویی میده این روغنش، خیلی بیادبی نباشه آقا، اصلا این به من نمیسازه، من نسبت بهش چی دارم، آلرژی دارم. آقا من اینو میخوام، من اونو میخوام، اخیرا به دیگا و ظرفا و ظروفمون همه چی هی تفکر تفکر. آقا میگه من تعجب میکنم، عجبتو لمن یتفکر فی معکولهی کیف لا یتفکر فی معقولهی. توی خوردنیاش اندیشه میکنه، تو ورودیای روحش اندیشه نمیکنه، این از تعجباست. یکیش اینه العجبو، تعجب میکنم من علی لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد. اونایی که حسودن چرا فکر بدنشون نیستن؟ چرا از یاد جسدشون غافلن؟ آقا معذرت میخوام چه ربطی داره؟ شما یه پیام اخلاقی ایمانی بفرما، بفرما نه ببین اونی که حسوده بدونی که بدونه داره اجسادش رو از سلامت دور میکنه. من این نکته اینجا عرض کنم خدمتتون، این طرفه لغوی است. کلمه جسد اعم از جسم منه. یه بار شما میگید فلانی این کارو میکنی جسمتو داغون میکنی، یا این سیگار کشیدنت شش واسط نمیذاره. یه بار میگید که فلانی این کاری که میکنی اجسادتو از بین میبره. خانم من جسدمه، شوهر من جسدمه، بچم جسدمه، زندگیم جسدمه. جسد یعنی آنچه که به آدمی تعلق داره. بله جسم منم جسدمه. اونی که حسوده زندگی نداره به قول آقا، نه اینکه خب آقا جسمم اختیارشو دارم. تازه اصل این که سخن غلطه، اختیارش رو داری. اما میگه میفرماید العجبو واسه چی، یا امیر المؤمن العجبو لقفلت الحساده عن سلامت الاجساده. اونی که حسوده چرا فکر جسدش نیست، اونم فکر اجسادش نیست، یعنی زندگیشو تباه میکنه. یعنی چی؟ خوشی نداره، لذت نداره، زیبایی زندگی نداره، بچهشو مثل خودش بار میاره، همه چیو از بین میبره. یعنی یه همون فرمایشی که خانم کرده، یه بیماری ظاهرا روحی که روان و جسد و جسم و همه چیو به مصیبت میندازه. هشتو بخونیم باز همینه، بی تردید. آره همینطوره، بیماری روحی اگر درمان نشود، حالا که اینو گفتید یادتون هست، میره سراغ ایناست که میره سراغ اهل بیت علیهم السلام، سراغ زیارت اربعین میخوام برم. یعنی زیارت اربعین امسال لیست نکنم آقا بیماری های جسدی، دکتر گفته اینه، ایس دارم، امس دارم، اون اسو دارم، نه بیماری های روحی رو خدمت آقا ببرم، نبرم. خودش من گفته بیا بگو، میرم امین الله میخونم، وسطای امین الله تو گر گرفتن رابطه زائر با مزور میگم مفارقتن چی؟ لأخلاق اعدائک. این یعنی همین، آقا بیماری های روحیمو میخوام پاک کنم، از کربلا برگردم. میخوام تازه طاهر شم، میخوام آدم شم، میخوام سالم شم، میخوام با مرض برم بی مرض برگردم. چون غیر سید و شهدا جایی نیست دیگه، جز علی ابن موسی جایی نیست، جز نمازم جایی نیستش که. پس مفارقتن، واقعا من ندیدم بگید مفارقتن لئین بیماری لئون بیماری نه، اونجا طبیب هست از مراجعه کن به اونجا. حتی ببین اینا درسایی هست که کمتر میدیم سراغش. مولا علی که وقتی به شهادت میرسه تهدمت والله ارکان الهدا، تو اون بستر که میمونه یک طبیب یهودی میارن، چون او پروفسور، معذرت میخوام، چون او یک دانشمند عصر خودش بوده، سمی که قیاسش ملفاره و خدا حفظش کنه و دینداریش رو هم به خیلی از پزشکان ما تزریق کنه انشالله به حق پنجشن آل عبا. عرض کنم خدمت شما که یک پزشک یهودی میارن که او با اون مهارت خاص خودش که این روده گوسفندو به یه شکلی صاف میکرد، باد میکرد، وارد سر حضرت کرد، عمر رو چیز کرد، محاسبه کرد، گفت به کجا ضربه خورده و اون شخصیت دیگه سلامت پیدا نمیکنه. یعنی آقا اونجا نفرمود که خب حسنین سلام الله علیه ما که بودن، قمر منی هاشم بود، خودش که بود. نه، تو این مرض از طبیب باید استفاده کن. این برای من و شما درس دیگه، همونی که سلونی قبلا تفقدونی که صد طبیب به یه گوشه چشم او متصله. تو روحانیات جان خب نمیدونم، اگر شماها به طب اسلامی معتقد، من میگم منم معتقدم. شما چی جوری؟ من این اول بگید من بدونم آخه شما کدوم طرفید. والا عرض کنم خدمت شما، بعد مشخص شما نظرم ابراز میکنم. در روایات ما تذکرات طبی هست، اما ما طب اسلامی نداریم. اهل بیت ننشستن به ما منظومه طب بیاموزند. اگه یه رساله طبیه ای بوده، رساله ذهبیه ای بوده، اینا بر فرض بودنش و بر فرض اعتبارش اشارات طبی است. ما طب مسلمانان داریم، طب اسلامی نداریم. طب ایرانیان داریم، طب هندو داریم، طب اسلامی من حتی معتقد نیستم بهش. من بهش معتقد نیستم. این انکار نمی کنیم. اصول سلامت رو اهل فرمودن، بله معلومه که فرمودن. اصول سلامت جسمی رو فرمودن، اصول سلامت طبی رو، اصول رو فرمودن. اما میگم به طبیب عزیزم مراجعه کن، برو سراغ پزشک. بله خیلی من توی روایات پزشکی ما غالبا مشکلات اعتباری جدی داره. فقیه هیچ وقت سراغ روایات طبی نمیره. فقیه هم که بیمار میشه میره لندن جراحی میکنه اونجا. دقیقا اینم مشکل اون فقیه نیست و شعور اون فقیهه. خب آقای ایکس و دوله براوینی چرا نمیده پیش حاج آقای فلانی زالو بندازی؟ میگه آقا جان اونی که من از دین میفهمم، دین فهمود برای رفع مشاکل جسمی به حاضرترین پزشک مراجعه کن. این دین ماست. این هیچ اشکال، من نه با جناب زالو مشکل دارم، نه با حجامه صلوات الله علیه، با همه شدم الحمدلله ارتباط خوب و صمیمانه داریم، اما همه چی سر جای خودش. دقت فرمودید یک کتاب هست مراجعه کنید بد نیست، به نام چی؟ به نام احادیث پزشکی، دارالحدیث جمع کرده، کامل ترین کتاب هم هست حوزه احادیث پزشکی، روایت اونجا آورده، یه مقدمه خوبی هم نوشته. اما من حداقل معتقد به اسلامی نیستم شخصا. مگه اینکه شما معتقد باشید، منم معتقد میشم، چون بالاخره میخوایم با هم زندگی کنیم. بعد عرض کنم خدمت شما، بو علی سید دانشمند مسلمان بوده، ایشان هم اگر هر مطلبی توی قانون فرموده باشه طب اسلامی، وقتی میگیم اسلامی یعنی کتاب و سنت واسه ما نشسته باشن، یه منظومه طب این معنی اسلامی ها. یعنی الان که شما اینجا هستید همتون، اگه همه عزیزان نشسته باشن کتاب مدیریت بنویسن، همه مدیر حاضر باشن، من نمیتونم بگم ما مدیریت اسلامی. اینا از مدیران مسلمان بودن که حاضر هم هستن. دقیقاً بو علی سنان تو قانون، زکر رادی تو الهاوی، این اون اینا آنچه گفتن یا بر اساس طب هندو بوده یا طب ایران، خیلی هم عالی است. من انکار نکردم و دقت کنید چی میگم، رابطه به اسلام نداره. ربطی به اسم. دین ما تو طب منظومه طبی معرفی نفرموده است، اشارات فراوانی داریم اما این با اون خیلی متفاوته. خیلی هم جوابش عادیه، همون جوری که ما ستاره شناسی اسلامی نداریم، ما فیزیک اسلامی نداریم، ما شیمی اسلامی نداریم. اسلامی تو کتاب سنت این که حضرت مولا تشریف میارن همه چی هست سر جای خودش، اون فیزیک مهدویه، اون روانشناسی مهدویه. همونجوری که ما به اونا به دانشمون مراجعه میکنیم، به اقتصاد، ما اقتصاد اسلامی نداریم، این تو کتاب و سنت ما اینا نیامده که ما بگیم ما بر اساس کتاب و سنت نظام چه میدونم اقتصاد، نه نیست این حرفا. دغدغش خوبه داشته باشیم ما، یعنی آقا خمس و اگه ملت بدن حکومتون، اینا یه خورده با اون حقیقت ها میدونه خیلی فاصله داره، حرفای قدری احساسی، خدا رحم کنه. 8 قال علیه السلام صحت الجسد من قلت الحسد، همون تعبیر بالایی است، دقت فرمودید، صحت الجسد من قلت الحسد. جان من میدونی همین که بالا گفتم، من معتقدم جسد اعم از جسمه، یعنی من یه بار جسد جسممو عبین میبرم مثل اون کسی که الکل میخوره، درسته؟ اما یه بار میگیم آقای الکلی تو هم خودتو میکشی هم خانمتو میکشی، با این رفتارت بچه رو داری میکشی، یعنی جسمت فقط نیست، تو که بری بچه‌ت هم میره، یعنی جسم و جسد هر... آقا میگه حسد یه بیماریه که فقط به جسمت نیست، جسد زدائی میکنه، یعنی مرد حاسد زندگی نداره، زن حاسد زندگی نداره، چون تو با حسد الان بعدیش همینه، لذتی نمیبری و نمیذاری بقیه لذتی ببرن، به این معنا. پس صحت الجسد من این معکوس حدیث، سلامت جسد به معنای اعم جسم که عرض کردم، من غلت الحسد، منش چیه؟ سببیت نیست، یعنی نه چی ببخشید، بعضیه نیست، همون اولیه است، سببیته. آره یعنی آفرین، میتونید بگید نشویه است، بگید صحت الجسد ناشی از قلت جسد، این زمانی که من نشویه بگیرید، یعنی ناشی از اونه، میتونید من سببیت بگید، بگید صحت الجسد لقلت الحسد، از قلت حسده که صحت جسد رخ میکنه. خب نو جان برعکسش بالا فرمود دیگه، برعکسش بالاست جان، نه دیگه بالا این بود، نه 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 نه، میفرماید آدمی که جسدش سالمه یعنی زندگیش سرپاست به دلیل بی حسدیشه، یعنی به یه سخن میخوام بگم اگه شما یه خانواده موفق دیدید همه چیشون سر جاشه، به احتمال قوی تو این خانواده حسد نیست. حالا بیام برعکس، اگه توی خانواده پلشتی من دیدم هیچی سر جاش نیست، نه ازدواج سر جاشه، نه پدر و مادر با بچه ها سر جاشه، هیچی سر... معلوم میشه یکی از علل این حادثه چیه؟ وجود بیماری های روحانی، مثل چی؟ مثل هرسه، مثل کبره، مثل حسده، مثل حسد. این سخن خیلی مهمه توی این جهت، به تعبیری میتونیم بگیم اون تعبیر حدیث قبلی که شما نتشنش یرا، اونی که یرا یعنی یه کارایی میکنه، آدم حاسد از کار که میخوام جلسه مستقل بهش میرسیم انشاءالله، از چشم زخ استفاده میکنه، سحر استفاده میکنه و امثالو. جان من اینو ازش برداشت نمیکنم، چرا برداشت نمیکنم؟ چون شبیه این سخن ما الا ماشاءالله هم مثلا صحت الجسد مثلا من قلت الهرس، پس شما اینو بگیرید، این تعبیر قشنگیه که ایشون میگه، یه چیزی دوستان از باب تمثیله، یکی از باب چیه؟ تعیین. آیا فقط از حسده که جسد آسیب میبینه یا یکی از اونایی که آسیب میزن؟ میگن نه این تمثیله، آقا اینجا وقتی میگه من غلت الحسده یعنی یکی از تمثیلاش مثالاش حسده، میتونه حرص باشه، میتونه کبر باشه، البته اینا همه زنجیری به هم یه پیوندایی. نو جان بله قفلت میکنن، خیلی قشنگه. آره، یعنی اصلا داره میبینه زندگیش داره زایل میشه، سقوط زندگیشو میبینه، خیلی قشنگه. نفرمود العجب و لجهل الحساد، خیلی تکیه قشنگیزشون اشاره کردن، غفلته. من میبینم دارم میرم تو پر، مثل چی میمونه؟ یه کسی داره چه میدونم تهران مشهد رو میاد، 30 مونده مشهد، هی خوابش میبره، هی اینجوری میکنه، چوب کبریت میذاره دست از من، چون خودم الحمدلله آغشتم به اصفهان قم همیشه اینجوری ان، دستا پا همه بیرونه که خوابم بیرون نبر. آقا هی غافل میشه، هی غافل میشه، بالاخره چی یه دفعه لساقت الارض به اهلها و به سیارتها. این فرمایش آفرمایش مهمیه، فرمود لقفلت الحساد، یعنی هی قفلت میکنه. حالا از این فرمایش مهم، این نکته مهم بگم، اینی که در روایات ما آمده رابطه نزدیکی بین ابلیس و حسد و حاسد هست. چرا؟ چون ابلیس خودش با اون آدم مشترک الفعله، خودشم حسد کرد، اینم حسد میکنه، پس اونم حاسده، اینم حاسده. حالا از مهمترین کار ابلیس چیه؟ غفلت. پس این نکته مهمیست آقا، ما را آوردیم وادی. کسی که غفلت میکنه پس معلومه نتیجه فعلی شیطانه، بستر فراهم کردم حسد، ایشون تشریف آورده منو غافل میکنه. اصولا غفلت کار شیطانه دیگه. انبیا از کارهایی که میکردن غفلت زدائی است. انما انت چیون؟ مذکرون. تذکر رفیق فلانی، حواست هست داری چیکار میکنی؟ این یادآوری منه ها. دیدی اونی که پشت میشینه، آقا خوابی شما؟ راننده که میرون، آقا نبیدار، غفلت زدائی میکنه. آخه شما میخارونی سر تو، یعنی نگرانم، چون شیطان منو غافل میکنه، تعبیر درستیه. پس این غفلت اون غفلت. آقا من تذکر قشنگتون، درود خدا بر شما. نو هم بخونیم آقا. و ان صادق علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقل الناس لذتا الحسود. حسود چه ترجمه قشنگ پارسی بکنیم برای این حدیث؟ فکر کنیم لطفا. خیلی خوبه، من دنبال یه جمله روان ترجمه این حدیثم. لذت رو چی که معنا کنیم قشنگ تر باشه از لذت؟ آها، کم بهره ترین آدمی از زندگی حسود است، یا حسود بی بهره ترین فرد است از زندگانی. اقل الناس لذتا الحسود. حالا یک نکته مهم، پس میتونه مسلمون نباشه، حسود نباشه، از زندگیش کیف بکنه. میتونم مسلمون باشم، قبلم یک گل سرخ، حسود باشم، از زندگیم کیف نکنم. این قاعده است. از کجا گفتی این حرفو فلانی؟ الناس. نفرمود اقل المسلمین، اقل المؤمن، نه، اقل الناس. هر ناسی از زندگیش بهره و کیف و لذتی داره، یک مهارتایی هم هست، یک رفتارایی هم هست. اون ببین حاتم طائی از زندگیش کیف میکرد، مسلمان هم نبود قبل از اینکه اسلام پیامبر باشه، به رحمت خدا رفیشون دیگه، اما یه زندگی سالم داشت، زندگی نرم داشت. چرا؟ بی حسدیش، مردم داریش، ارتباط و تعایش ناسش. خیلی خوب، بفرمید خانم. اچی؟ آها، دقیقا فرمایش حکیمانه شما رو توضیح بدم، دو تا بخشه. قطعا مرضهای روحی من عقبه داره، خلفیه داره، پیشینه داره. من یهو تصمیم نمیگیرم حسود بشوم پس میشوم. یه اتفاقاتی افتاده که برای من حسادت رو بسترسازی کرده. یک، ژنتیک ابدا، وراثت هاشا و کلا، به مامانم رفتم نور نور. چرا؟ چون اگه باشه خدایا حق نداری مؤاخذه کنی. اگه منم بسوزم بهش معذرت میخوام، تو رو مؤاخذه میکنم، چون تو امر اضطراری منه، من تو این به مامانم اینا رفتم. خب بابت این که نباید من پاسخ پس بدم به تو، مگه من تصمیم گرفتم اگه ژنتیک باشه من رنگ پوستم مثل مامانم باشه، من چه میدونم صدا مثل بابام باشه؟ آه خب ژنتیک بوده اینا. نه ببین، اوصاف ارثی ما نه ممدوح نه مذمومه، خونسای خونساست. لذا واسه زیبایی یه آدم یه پنی دین ارزش قائل نیست. عجب اینا مال ماهاستی، عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، عجب هزاری، اینا مال ماهاست دیگه. دین واسه اینا ارزش میفرماید که لقد برزل چی نه چی ده حضرت علی اکبر شیه سلام الله علیه، خدای تو شاهد باش کسی به سمت شما میاد اشبه الناس چی چی خلقن و خلقن و منطقن، نه اشبه الناس فیسن و تون صداین و این، نه اونجا خلقن هم نه خلقن فیسن ها، فیسن عرض کنم خدمت شما، خلقن یه معنای دیگه داره اونجا اصلا. حالا پس اولش من مخالف، یعنی ما دین ما هیچ که حسودی، من ما الحمدلله پدر و مادر همه ژنتیک حسودیم، نه این نیست. دو، اما اینو با شما کاملا موافقم خانم، این حرف درسته، تربیت یک بسترایی داره که مامان حسود بسیار احتمالش بیشتره که فرزندی که تربیت میکند تربیتی بشود که او حسود بار بیاید. بچهش حسود متولد نمیشه ها، بچه رو حسود تربیت میکند، بچه رو حسود حریص تربیت میکند. این دومی درست، شما بهش تو روانش میگید انوایرنمنت، منم باش موافقم کاملا. تو دین بهش میگن بیئه، میگن جامعه، میگن بستر، میگن العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی همون جور که تو بچگی تاتی تاتی کردی باهاش، بهش اون موقع چیا آموختی، اون موقع اینجوریه دیگه. اینها مسائل مهمی است. من یه نکته مهم بگم، یکی از آفات تک فرزندی اینه که دوز حسودی بچه هامون بالاتر میده. چرا؟ چون اون نداشته یه کسی که از سر و کورش بالا بره عروسکشو بگیره بکنه، با هم بازی کنن، با هم نصف کنن، او همیشه مالک بوده. لذا وقتی در اجتماع قرار میگیره به نام مهد کودک، به نام مدرسه، به نام های سکول، به نام جامعه، میبینه مالکیتش در تنازع قرار گرفت، اتفاقاتی میفته. پس من با فرمایش شما کاملا موافقم، جامعه، خونه، خانواده نقش احساس، اما نه این به معنی توارث ژنتیکی نیست. بله خانم. قبل بارداری، قبل بارداری، یعنی من پسر مجرد. آها آها آها، پس اینجور تو دین به این میگه سجایا، میگه شاکله، و کلون یعملو علا چیچیتهی شاکلتهی، یعنی تو وقتی رو خودت تو تجردت کار نکردی، از خودت حسد نرو باییدی، ازدواج کردی با حسد ازدواج میکنی، بچه رو تربیت، پس بله تا سریا میرود دیوار، همینجوری دیگه. به این معنا کاملا با شما موافقم. بله آها، ببینید دو تا نکته است. آیا منی که پدر و مادر حسود داشتم لاجرم باید حسود بشوم؟ آره دیگه، انا هدیناه نجدینه، دوباره من اختیار دارم، چه بسیار حسودینی که بچه شد حسود تربیت نشد، بعد تو اختیار داری خودتو تغییر بده، ترمیم بکن. نه این دیگه به اون معنا نیست، یه جور کویز و آزمایش دیگه. اما قبول دارم، مثال بگم چه کنم، اینجا گفت عرض کردم توی یه کیسی برخوردم، توی دو سه زندان و اینا، توی یه مدتی درگیر چند تا کیس عجیب مشاوره شدیم، یه بچه‌ای که تو زندان متولد شده، چون مامان باباش ابدن حبس ابدن، الان 18 سالشه 17 سالشه، یعنی قطعا پدر و مادر او رو خواهند کشت، دو تا جرم چند کیلویی این طفلی ناقابل شیشه رو دارن چیز میکنن. یعنی خب معلومه این بچه که تو زندان متولد، ما کلی بانوی باردار زندان که تو همونجا بچه ها متولد میشن، یعنی براش بچه ها رو چیز برگردن، یعنی این مامان حق بیرون نداره، مرخصی های خاص ندارن. بچه ای که مولود و سجنه با بچه شمایی که مولود البیت، خب معلومه زمین تا آسمون فرق میکنه. فرق چی میکنه؟ فرق بستر تربیتی. یه نکته هم بگم که خیالم راحت کنم، یه جمله عجیب از روایات ماست، عجیبه. خدای متعال همه من و شما رو صف نمی کنه به ترتیب قم اجر و نظام همه رو یه ریختی قضاوت کنه. خدا توی عالم توی قیامت به هر کدوممون به ازای شرایطمون قضاوت خواهد کرد. این نکته مهمه، این روایته. انما یداق الله العباد یوم القیامه به قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. عقول هم اینجا این معنی اهمی داره، یعنی نگید خب این که ظلم نیست، این بچه تو زندان متولد شده، ازش خدا همونی رو بخواد که از بچه دوتا معلم پاک و پالوده. میگن نه عزیزم، کی گفته هر دور کنار هم میذارن؟ خدا از او یه چیزی میخواد، از منم یه چیزی میخواد، از اونم یه چیزی میخواد در حوزه تکالیف خودمون. این به آدمی نشون میده که به اندازه‌ای که خدا عنایتی میکنه یا شرایط تربیتی ما هست ما مؤاخذه میشیم، که عین چی؟ عین عدل دیگه، عین عدل. نمیرسیم بقیه شو بگم جانم، بگو عزیزم. ها نماز چنده؟ من برای که خیالت رو راحت کنم و آب پاکی دستمون بریزم، هفته بعد عمری باشه میخونیم روایاتی ما داریم اصناف مردم و اینکه تو هر کدوم از این طبقات چه بیماری هایی بیشتره. شما میفرمایید اون طفلیایی که توی معدن کار میکنن، معدن فارسی، معدن عربی، اینا فلان بیماری ها رو بیشتر میگیرن تا اون آرایشگری که دائم ایستاده، تا اون معلمی که پای تخته گش میخوره. یعنی صنف کاری او اقتضای یک سری مرض هایی رو داره. دین اومده عین این قصه رو تو طبقات مختلف مردم کرده، فرموده بیشترین حسد تو کیاست؟ علما. علماست. بله، علماست. حالا میرسیم بهش که ما البته همه مردم جزء علمای ما، یادتون باشه علما هیچ ربطی به زی ظاهر نداره. یعنی هر کدوممون که یک شندرغازی مثل من میدونیم، بلا فاصله ایشان تشریف میارن خدمت بنده، شروع از طریق حسد با بنده مشغول میشن. درسته؟ یعنی این قصه روایت حالا با هم میخونیمش. با کی با کی با کی؟ نه خیر، 40 جلسه نامه استاد سلام الله علیه خوندیم. خدا انشالله هممون رو از شر شیطان دور بداره. آقا ده ها بخونیم. میخواستم یه بحث جنبی بگم که فرصتش نیست، حالا یه زمان انشالله محضرتون عرض میکنم. قال صادق علیه السلام یکفی کم من الحاسد انهو یقتم. این ده یازده دوازده روی تیتر بزنید خواهش میکنم. به نام اوصاف حسودان. وقتی هم میگیم اوصاف حسودان، نه اینکه خب از این به بعد به آدمان نگاه کنم ببینم اگه داره حسودان و الا فلا، من میگم به خودم نگاه کنم. بیش از هر کسی من خودم رو بشناسم، هستم یا نیستم. اینجا جور روش شناسیه. پزشک میگه فلانی سرفه هم میکنی، تبم داشت بچت، بچت بالا هم آورد، یعنی آثار رو میخواد پیگیری کنه که اگه اینا با هم میکسه پس نکنه این خدای نکرده. اینا آثار. یکفی کم من الحاسد، واسه حسد همین یه صفت بس. واسه این که یه آدمی حسود باشه همین یه صفت یکفی که، همین یه صفت تمومه. انهو یقتم فی وقت سروره که، که از رفقا معنا کنه از آقایونمون. آها، یه آدمی که وقتی یکی رشد میکنه اون ناراحت میشه. یه قاعده است. آقا من تو کنکور شنفتم رفیقم قبول شد، شریف، من ناشریف ناراحتم یا خوشحالم؟ یه قاعده است. آقا رفیقم الحمدلله از حلال وضع مالیش توپ شد، من خوشحالم یا ناراحتم؟ شنید دختر همسایمون یه ازدواج خیلی خوب کرد، خوشحالم یا ناراحتم؟ شنیدم شنیدم تا آخر قیامت برم جلو. یعنی از کیف مردم، کیف. اینجا میاد دو تا قاعده است، نگاه کن. ممکنه تو حدی نرسیدی هزار، اینقدر روحت بزرگ نشده که از کیف مردم کیف کنی. دو، نه آقا من هنوز اونقدر بزرگ نیستم که یکی از لذتایی که من میبرم با زبونمه، با چشمه. میگن یه لذتایی رو روح میبره. به خدا میگیم اللهم ازقنی حلاوت محبت کبم. اینو به کجا بچشون؟ به زبونم، چشم. من میگم خیلی پیتزاش عالی بودا، با چیشش؟ با پرزای زبون. اما حلاوت مناجاتو با چی بچشم؟ با پرزای روح. حالا سوال، میگن آقا هزار اینقدر روحش بزرگ نشده که وقتی آقا روش میکنه من کیف کنم، من چاقشم. اما نه، الحمدلله اینجوری هم نیستم که وقتی آقا روش میکنه من آره ناراحتشم، افسردشم. چته حالت بده؟ نه سرم درد میکنه، اما خودم میدونم حالم بده چون یکی حالش خوبه. خیلی از حال بدیای مردم جامعه ما مال اینه که حال یه عده‌ای خوبه. یه پرانتز باز کنم، ببخشید دارم رئال صحبت میکنم چون تو این عالم پر هزاره. به ما گفتن خیلی حال خوبتون و جیغ بنفش نکشید. روایت آقا جیغ بنفش نکش، وسط همت بیلبورد نزن. چرا بیلبورد نه؟ آی اوکی، به چه درد میخوره این کار؟ چرا؟ یک، حال بقیه رو بد میکنی. نباید حالش بد بشه ها، او که حالش بد میشه خودشون بده. اما بالاخره در عالمی زندگی میکنیم که مردم مثل هزار ضعیفن، حال خوبتو داد نزن. این تو روایت ما هست. چرا؟ چون حال منو بد میکنه این آدم. دو، در معرض آسیب قرار میده خوبی منو. اونی که حالش بد میشه نکنه آقا فرمود همین که حالش بد شه پس چی شده؟ حسد کرده. حسد که میکنه ممکنه بند خدا برنامه ریزی کنه از زیر پات قالیچه بکشه بیرون. کی باعث شد بیلبورد همت نیست؟ آقا چرا میگی؟ این مهارت چجوری زندگیتون؟ الحمدلله همه چی عالی، سالگرد ازدواج که اینو خرید، سالگرد اون الان میگذره مثل بقیه. به این میگن تو روایت چی اسمش؟ اسمی چیه؟ اسمی کار؟ نه کتمان که نیست، کتمان بده. نه کیسی آره، نه طوریه، طوریه، طوری یعنی پشت یه چیزی صحبت کنم. میگذره آقا، مگه اصلا قرار این دنیا به همه خوش بگذره؟ سوال، شما دروغ گفتید؟ نه قراریست دنیا به همه خوش بگذره، اما این به معنای مصیبت داری زندگی نیست. شنیدن دخترتون ازدواج میکنه همه شی اوکیه، چی بگم والله، بالاخره مگه زندگی بی مشکلم میشه؟ حرف درسته ها، اما وقتی من حالم خوب نیست، حال منو شما به خودی خود خوب نکنید، ببخشید بد نکنید. بله آقا فرمود چی؟ یکفی که، اول این جمله داره به من یاد میده، میفرماید تو بشناس آدما رو، یکفی برای تو من الحاسد، این که اون حاسد یقتم غمناک میشه، افسرده میشه، میره تو خودش، فی وقت سرور تو، ببخشید تو اورانوس من گاهی قد یه خواهر این ریختی میشه از خوشحالی یه خواهر. تو اورانوس من هست. تو اورانوس من گاهی قد یه داداش این ریختی میشه از خوشحالی داداش. دیگه همسایه که اصلا هیچی. این که هیچی اصلا. این که هیچ. این روایت از زوایای مختلف بهش میشه نگاه کرد. یک، الان بس ما اینه، آدم حاسد از کیف مردم کیف نمی کند، یک، از کیف مردم بدش میاد، اذیت میشه. حالا من مراجعه کنم به خودم، ببین تازه ممکنه ها من بگم ای به به تو رو خدا ماشالله ماشالله الحمدلله، یعنی به شدت منافقم، یعنی ماسک زدم، همون روایتی که زو وجهینم، صورت اینجام یکیه، صورت یه چیز دیگه است. یعنی شما میگید اینقدر خوشش اومد طفلک؟ نه به خدا آقای هزار که تا میگید اینقدر خوش دلش کلی قنج رفت، اما قلبم چی؟ چون حسد اینجاست، فیس نیست که. آقا نگو، فقط به اونایی بگو که یقین داری این ریختی نمیشن، اونم به تجربه امتحانش کردی. آره این از زوایای مختلفی بهش نگاه میکنیم. 11 12 بمانه جون ده، همین دیگه، آره دیگه همین دیگه، آره همین دیگه، همین دیگه میرسیم. من بحث چشم زخم و انشالله تو روایات و مباحث چیزی مطرح میکنم به لطف خدا. وقت نماز اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک تو ان و تمتعه فیها طویلا. خدایا به حق این وقت عزیز و عصر جمعه و عنایت و رعایت امام زمان سلام الله علیه قلوب همه ما رو از شر حرص و طمع و بخل و حسد دور و عاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.